أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. صحبت راجع به آیه شریفه لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض بود. عرض کردیم لا تأكلوا نظر به خوردن مال نداره. بعضی از آقایون چیزی نوشته بودم لا تأكلوا یعنی لا تتملكوا، در حقیقت لا تتملكوا المال، لا تستولوا على مال الغير بالاسباب الباطله، که انه اینجوری میشه خوردن رو کار نداره. بعضی آقایون گفتن نه اینجا نهی اومده رو خوردن، رو معامله که نمیده، پس دلالت بر فساد نداره. از کرد اینجا اکل میگم فلانی مال مردم رو خورد، یعنی استیلاء بر مال غیر پیدا کرد و معامله مالکیت با مال غیر دارد میکنه، همون کار که مالک تو مالک میکنه ای دارد انجام میده. پس لا تأکلوا اموال، به قینه که بعدش الا هم تکونه تجارتن هم میگه، بیل باطل هم گفتیم یعنی اسباب باطل. پس چند نمو فرموده است لا تستولو، لا تتملکو مال یک دیگر را بالاسباب الباطله الا به تجارت ام ترازه. همه اینجور در بیل باطل عرض کردیم باعث را دو احتمال داده میشه. یه احتمال این که با یه سببیت باشه که نظر به اسباب مملکه داشته باشه. این نشته خیلی جا به درد میخوره در فقه که لا تتم مرادی باشد، یعنی او اسبابی که میخواید باش ملکیت حاصل بشه از اسباب باطله نباشه، بلکه سبب صحیحی باشه، به قرینه این که تجارت و خارج کرده الا ان تکونه تجارتا، و تجارت از اسباب مملکه است. پس چنده خاصش بگید این وسائلی که هست برای تملک مالکه به وسیله ربا، به وسیله قمار، او اسبابی که میخواید باش ملکیت حاصل بشه از اسباب باطله نباشه، بلکه سبب صحیحی باشه، به قرینه این که تجارت و خارج کرده الا ان تکونه تجارتا، و تجارت از اسباب مملکه است. پس چنده خاصش بگید این وسائلی که هست برای تملک مالکه به وسیله ربا، به وسیله قمار، به وسیله مثلا فرض بگید به ملابسه منابزه، اینجور چیزا، خلاصه راه های باطل مال مردم رو میگیرید، اینا درست نی، فقط به راه تجارت میشه گرفت. تجارت که از اسباب مملکه است مستثنامن هم پس اسباب مملکه است. این یه احتمال که بابای سببیت باشه و نظر به اسباب مملکه باشه. یه احتمال که نه بابای مقابله باشه، چنون که در کتب تفاسیر، در کتب مثلا فضیفه تفسیر قرطبی رو مثلا من نگاه کردم، ایشون هم ازش همچه استفاده میشه که بار بای مقابله گرفته باشه که مال مردم را به عوض باطل نخوری، یعنی همچه نباشه مال مردم را بگیری پف بهش بدی، یعنی چیزی که لاغی مثلا شرعن یا عرفن. این مثلا فرض بگیر اوزا میگفتن این که میان یه چیز رو میخوان ربا بخورن، یه چیز رو معامله میکنن به یه قوطی کبریت مثلا، اجل مال به باطله، برای این که یه قوطی کبریت که ارزش نداره. حالا منظور این است که این بارو مثل بایی که سری خمن در میاد گرفته باشه، سری خمن در میاد گرفته باشن. لا تستولو بر مال غیر به ثمن باطل، بلکه به تجارت باشد که ثمن حسابی داشته باشد مثلا. ولی این خلاف ظاهره، ولی در کلمات بزرگان دیده شده که اینجا گفتن اینجا ما عبارت مجمع البیان رو نقل کردیم که در حقیقت هر دو قول رو ایشون اشاره کرده. در عبارت مجمع البیان این چاپی که ما داریم نجشه، قمار و نمیدونم و نجش. نجش معنیش این است که یه کسی میاد تو معامله میفته، میدونی که بخواد بخره برای بازارگرمی. مثلا فرض یه حالا یه کسی میخوایم یه قالی بهش بفروشیم، یه کذبی رو میاد میگه به به عجب قالی خوبی، این قالی از کجا آورده ای؟ این رو میدی به ما مثلا رو بگی 200,000 تومان پولش رو بگیری. بازارگرمی که تا او طرف به طمع بیفته و بخرد، مثلا نمیخواد بخرد، آکس که نمیخواد بخره برای بازارگرمی که مشتری رو خرش کنه، نمیاد میفته تو معامله. این نجش اینه، این دکتر احلوه ها در حالت مداره همین رو میخواد. پس اونی که مجمع البیان داره نجشه. اون وقت ای که نجش باشه، در نجش محل خلاف است که آی معامله باطله یا نه. حالا یه کسی بد کرد، کار خلاف کرد و اومد و اینجا کرد و مشتری رو گول خورد و گفت عجب جنس خوبی است و خرید، معامله باطله، محل خلاف. خیلی میگه نه صحیح معامله، متشکر خلافی کرد. اون وقت در تفسیر المیزان و تفسیر برهان هر دو این عبارت مجمع البیان که نقل کردن بخص نقل کردن. معنیم که نسخه مجمع البیان که پیش این دو بزرگوار بوده، هم تفسیر برهان هم المیزان، هم میشه المیزان هم از برهان گرفته باشه. بالاخره این دو سو تفسیر به جای نجش بخش داره. بله بلا تبخص الناس اشیاءهم، که این بخش معنیش اینست یعنی چیز کم بدی، یه منو مثلا نیم کیلو کم بذاری که به این وسیله بخوای مال مردم را بخوری. این بالاخره بخصم احتمال میده باشه. اون وقت اینجا بسلانش ازهر میشه. حالا از این گذشت احتمال
میباشد که ناجش به ازای این کارش
میگیره خود باطل است. نه معلوم نیست که او پول ناجش معلوم نیست پول بگیره. شاید همطور برای اینکه دومابی این باباست، پسرش است، پسرش برادرش میاد بازارگرمی میکنه، معلوم نیست پول بگیره. همیشه که پول توش نه، معامله نجش معامله رو میگن، آخه معامله ای که توش یه بازارگرمی کردن. حالا بالاخره ای پس بالباطل، حالا اینجا تقویت کردیم این جهت که کاری به اسباب نداره. اینجا ما تو این نوشتمون یه خط دنبالش عبارت مجمع البیان که مثل یه خطی ما اضافه کردیم، البته از جلو هم معلوم میشه. نوشتم اقول از ظاهر کما عرف ان النظر فی الآیه الى الاسباب المملکه لا الى جنس ثمن و انه باطل ام لا. ثمن چیزی کار نداریم. خب این گذشت. حالا بحث دیگری که خب حالا باطل یعنی اسباب مملکه باطل باشه، این ناظر است این آیه به همون اسبابی که از نظر شرع باطله، که او وقت در حقیقت معنیش میشه ای آیه شریفه ناظر باشد به ادله شرعیه دیگری که یه معاملات رو فرموده باطله. در حقیقت شرع میخواست بگه لا تأکلوا اموالكم بینكم بالقمار والغصب والمثلا. فرض بگیریم که این چیزایی که بیع الملامسه منابزه حسا، که یه معاملاتی رو در روایات دیگر شارع حکم به فساد کرده، حالا این آیه اومده باشه نظر به اونا داشته باشه، بگه به اون اسبابی که شارع اونها را باطل اعلام کردن شما به وسیله اونها معامله نکنی، بلکه به تجارتن هم ترازو کنی. آیا اینه چنانچه از بعضی روایات استفاده میشه، ما نوشتیم از مصباح الفقهای مرحوم آیت الله خویی هم استفاده میشه در صفحه 35، از تفسیر المیزان هم استفاده میشه. تفسیر المیزان من عبارتش اینجا نوشتم، ننوشته بودیم نوشتیم. تفسیر المیزان ایزن قالت الاخیر جلد 4 صفحه 317 تفسیر المیزان میگه وهی المعاملات الباطله فی نظر الدین، تصریح میکنه نظر دین، کر ربا و الغمار و البیوع الغرریه کلبی ابل حساب به سرریزه میفروشن، میگه او من ریگم میزنم به هر کدوم از این کتاب خود او مال من مثلا به یا نواب هست خورما میپرولیم به هر کدوم خورد مال من، اینا گفتن به یه حساب و نواب قراریه دیگه، اینا باطله. و ما اشبه ذالک که این تصریح میکنه المیزان، اینجا میگه الباطل فی نظر الدین. اینجا بعضی از آقایون نوشته بودن که ایشون در صفحه 322 اونجا دنبال روایات میگه که این آیه عامه است، منحصر به اینا که در روایت است نیست. او عامی که ایشون اونجا میگه با این عبارت اینجاش بخواه متعارض نباشه، این معنیش اینه، یعنی او روایتی که ایشون ذکر میکنه دو سه تا از اسباب باطله دین رو ذکر کرده، ایشون میخواد یه نه همه اونایی که دین که اینا که در روایت هست از باب مثاله دو سه تا ذکر شده و الا تمام معاملاتی که دین باطل کرده. او روایتی که بعد ذکر میکنه در صفحه 322 اسم بیع حساط و منابض اصوش نیست، همین قمار رو دو سه تا ذکر میکنه. بعد مرحوم علامه اینجا میگه که این روایت ولو ظاهرش اینه که همین دو سه تا رو میخواد بگه، اما نه، قرآن عامه. وقت عامه یعنی همه اونم که غیر دینه است باطل غیر دین میگه، نه به قرینه که اینجا میگه هی المعاملات الباطله فی نظر الدین، معلوم میشه ایشون ای آیه رو ناظر به اون ادله شرعی که معاملاتی رو باطل اعلام کرده، در حقیقت یه عبارت جامعی خدا فرموده لا تأکلوا لا تتملکوا مال یک دیگر را به اسبابی که شرعا ما اونا رو باطل اعلام کرده. حالا اینا چند تا 10-15 تا مثلا روایت دو سه شو گفته، بعدیشو فهمده باشه نه روایت از باب مثال همه، اما ظاهر این عبارت این است که باطل در نظر دین و شرع رو میخواد بگه، ظاهر مصباح الفقه هم همینه. ما اینجا نوشتیم ظاهرا این دو بزرگوار از محقق اردبیلی گرفتن، ایشون در زبدت البیان باز همچون یه بل اسباب الباطله اند شرع که شرع اونا رو باطل کرده، آیا اینه یا نه؟ این که ما بگیم ای آیه شریفه نظر به آیات دیگر داره خیلی خلاف ظاهره، چنین نیست که قرآن یا احادیث به هم دیگه مثلا یه روایت نظر به یه روایت دیگه داشته باشه یا اون روایت نظر به این داشته باشه، نه یه حکم کلی دارد میگه، الفاظشم به عام مردم داره میگه، به توده مردم داره میگه یا ایها الذین آمنوا شما مال یک دیگر رو با اسباب باطل استیلا پیدا نکنید برش، همینطور که میگه لا تشرب الخمر، معنیش این یعنی خمری که شعر میگه خمر است که خمر یعنی خمر، و وقت عرف میفهم اسباب باطلم یعنی اونی که سببی که محکومه به بطلانه. حالا منتها خود عقل و عرفم یه جور اسبابی رو خودشون باطل میدونن به حسب ایجاد، مثلا قمار ولو قمار بازی میکنن اما خودمونم اجدارش ناراحته، بعد هم وقتی که زرکت همهش میگه چشمت کور کرد تو میخواست نر قمار بکنی، آخه تو پدرم قمار باز اومده قمار همه تک تک میکنن، یه اسبابی هست که خود اوغلام تخته هم میکنن اینا رو باطل میکنن. البته ممکنه بعضی از اسبابم هست اوغلا تختعن نمی کنن، ولی شهر اونا رو تختعن کرده، مثل باب طهارت و نجاست میمونه. نجاست یعنی قذارت، طهارت یعنی پاکی. منتها یه چیزایی رو عرف قذر میدونه، شهر قذر نمیدونه. یه چیزایی رو شهر قذر میدونه، عرف قذر نمیدونه. عرف مثلا بسا خون رو قذر نمیدونه، گوشت خنزیر رو قذر نمیدونستم میخورد. شهر یه نوا خنزیر هم زاسادی قذره. اینجا نه ای که در مفهوم شهر دخالتی کرده باشد و در تعیین مصداق بعد جا عرف رو تخته میکنه، اما قضارت یعنی یه چیزی که پلیده صحبته. پلید یعنی پلید. اگه عرف هم یه چیز رو پلید میدونه خب پلیده، میگه شهر دیگه نه این پلید نیست. بالاخره الفاظ با عرف داره صحبت میکنه، با مردم داره صحبت میکنه. یا ای آیه همچین نیست که بگید یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا مال یک دیگر را. به او اسبابی که در فلون آیه و در فلون روایتی که نهى رسول الله عن بیع الملامسه و در اون روایتی که پیغمبر فرمود لا نجش فی الاسلام اونجا حرام شده، این معنیش نیست. یعنی ای آیه داره به اونا نظر داره. خب وقت یه اقداری چیزا هست اینا بعد اومده در زمان پیغمبر، وقتی ای آیه اومده شاید همون خمر حرام نشده بوده، بعد هم حرام میشه. وقت دیگه پس ای آیه به بعد که نمیشه نظر داشته باشه، لابد به اون جلویاش نظر داره نه به بعدیاش. یه اصلا چیز خلاف ظاهریه در حقیقت. این اجازه رو بعضان تمام بشه، اینجور که آقایون میگن در حقیقت قضیه چند دو توسط و اشکال داره. یکی این که نفس این که بگویم این ناظر باشد به آیات و روایات دیگری که متصدی بیان اسباب محرم است، خیلی خلاف ظاهر. اشکال دیگر این که ظاهر هر قضیه این است که قضیه حقیقیه باشه نه خارجیه. اینجور که شما میگید قضیه خارجیه میشه. مثلا ما میگیم اکرم العلماء، هر کی بشه میفهمه طبیعت عالم، هر کی عالم است اکرام. بله یه وقت یه قرینه هست که میگیم اکرم العلماء، همه علماء مرادش نی. این آقا که میگه اکرم العلماء عاشق تقی و عاشق نقی و عاشق حسن، اینایی که جلوتر با هم رفیق بودن، داره میگه اکرم همه علماء که بین من و تو معهوده. این که قضیه خارجیه، اما این خلاف ظاهره. ها؟
این ندرد معاملات خیلی
نداره
که قضیه خارجی باشه. این
ندرد
معاملات
را جامعه داره. باشه نه، ولی معذاله که قضیه خارجیه به این اعتبار که به یه معاملات خاصه نظر داره. مثل که وقتی که میگه اکرم العلماء، یه علمای خاصی معهوده، این خارجیه میشه. اما یه باشه با اکرم العلماء طبیعت علماء داره. قضیه ظاهرش نیست، قضیه حقیقیه است. در قضیه حقیقیه حکم رو میبندن به گردن طبیعت، لبش میکنن. طبیعت از هر سوراخی سر در آورد حکمم به مالش میره، بس و حال مصداقم نداره، بس پیدا میکنه. چون حکم رو رو عنوان گذاشتن، رو طبیعت گذاشتن، طبیعت به اندازه‌ای که سعه وجودی پیدا کنه حکم رو دنبال خودش میبره. ظاهر ادله شرع اینه. وقتی که فرمود خمر نخورید الخمر حرامون، حکم رو گذاشته تو گردن خمر. وقتی که فرمود لله علم ناس جلبیت من استطاع الیه سبیلا، نظر به مستطیعای زمان خودش یا نمیدونم مستطیعای عرب یا عزم نداره، حکم و گذاشته روی طبیعت مستطیع. هر جا مستطیع پیدا شد این حکم روش سبز میشه. این قضیه حقیقیه، ظاهر قضیه نیست که حقیقیه. که خلاصه موضوع علت تامه یه حکمه و هر جا سر درورد حکمش میره. این هم میگه ما اسبابی که باطل است محکوم به بطلان است، به وسیله اینا نقل و انتقال نباید محقق. خب یه چیزایی هست خود عرفم باطل میده. دوزی
دوزی خود اون محکوم به بزار ها دوزی میکنن، اما خودشون محکوم به بزاره در نظرشون. پس چیزی که عرف هم محکوم به بطلان است این هم میگیره، البته مصادیق شرع هم میگیره، برای که شرع فرموده فرض کنی که ما این معامله رو باطل میدونیم، بسا شاید بیع ملامسه رو مثلا عرف باطل نمیدونست، اما شرع چون پشت به مصادیقه این هم از مصادیق میشه. شرع مانعی نداره مصداق درست کنه.
چه شرعیه بگیم من چه آزیه بگیم در هر مصادیق
میفهمم این خارجیه که من میگم منظورم نیست، یعنی یه عناوین خاصی که در نظر شهر بوده که وقت ناظر باشد به همون عدله که شهر اونا محرم کرده. خارجیه نه تمام خارجیه، حالا شما به من محاضر نکنید، خارجیه یعنی یه عناوین خاصه معهوده نه طبیعت باطن، در صورتی که ظاهر خودشون رو طبیعت باطل اومده. هر چه باطل است، هر سببی که باطل است، نباید وسیله معاملات و مبادلات شما باشه. منتها یه چیزایی رو عرف باطل میدونه، یه چیزایی رو شعر باطل میدونه. اگه فرض کردیم یه اسبابی عرف باطل میدونه، شرعن هیچی نگفته، ساکت نسبتون، چون عرف باطل میدونه مصداق آیه هست. پس ما نمیتونیم بگیم این آیه فقط اون چیزهایی رو که در آیات و روایات به خصوص شرع محکوم به بطلان کرده، اگر یه چیزهایی رو عرف مردم عقل جامعه اینا رو حکم به بطلان میکنه، مصداق آیه شریفه هست. ولو از نظر شرع ما دلیل پیدا نکنیم، دلیل پیدا نکردیم، به همین آیه میگیم چون عرف اینو باطل میدونه شرع فرموده باش معامله نبایست کرد. پس این ببینید، اگر بخواییم بگیم ای آیه نظر دارد به اون ادله شرعیه، عرض کردم اولا نظر خلاف ظاهره. مرحوم آیت الله بروجردی رحمت الله علیه این اشکال دارم دیگر ندارم، ایشون در باب اونجایی که میخواییم تداخل و عدم تداخل، آقایون نوعا میگن که از عدم تداخله. اگر چنون چه مثلا مولا فرمود شک سه و چار کرد، مثلا فرض سجده رو اگر ترک کرده دو سجده صحف بجام، یه دلیل دیگر میگه تشهد رو اگر ترک کرده دو سجده صحف بجام، یه دلیل دیگر میگه شک چار و پنج اگر بعد دکمان سجده ترینه دو سجده صحف بجام. آقایون میگن که اصل عدم تداخله. اینجا مرحوم آیت الله بروجردی اشکال داشت، البته اشکالشون قابل جوابه، ولی ایشون مخواست بگید وقتی که ما میریم شارف همزه دو سجده سجده، خب من پنج تا از این اسبابم که پیدا شد من دو سجده سجده به جا بود. پس قاعده این تداخل بگید، برای که امر رفته روی طبیعت سجده یه سجده، نگفته یه سجده سجده دیگر. اگر شما بگوید نه چون پنج دو دلیل است پس پنج دو سجده سه، این معناش این است هر یک از ادله ناظر به دیگر باشه. این روایتی که میگه شک چار و پنج بعد از اکمال سجده تن دو سجده سه بیار، شما اگر بخوای بگوی این خودش دو سجده سه برای خودش میخواد، معناش این است فرموده باشه شد دو سجده سهو غیر از اون سجده سهوی که برای مثلا فرضی سجده فراموش شده آورده، تو یه دیگری تو همه اینا باید بیاد برای سجده هم که ترک کرده، بگه دو سجده سهو غیر از اون دو سجده سهوی که برای شک چاروپه. این معنیش از یعنی عدله به هم ناظر باشه، باری که ظاهرش عدله به هم ناظر نیستن، وقتی که ناظر نباشن گفته شک چار و پنج دو سجده سهو، طبیعت دو سجده سهو، نگفته دو سجده سهو دیگر غیر از اون که، اونم گفته دو سجده سهو، من یه دو سجده سهو به جا میارم میگم خدا تو باشی دو سجده سهو و دو سجده سهو به جا این میشه تداخل، قاعدش تداخل میشه. عدم تداخل که شما میخواید بگید و بگید به عدد اسباب شما سجده سهو لازمه، این لازمش اینه که ادله روایات ناظره به یک دیگر باشه، تا ای بگید ای غیر از او، او بگید غیر از ای، و ای همچی چیز ما میدونیم نیست. حالا فرماشیشون جواب داره، ما باید بحث اصولی نمیخواد بکنیم، اما منظور نیست ببینید. پس ما بگیم ای آیه شریفه ناظر باشه به عدله شرعی دیگر، بگید که لا تاکلوا اموالکم بالاسباب الباطله، ای که ما تو روایات و تو آیات گفته. خب اگه اینجور باشه ناظر که باشه دیگه، به بعد کردیم که ناظر باشه. پس وقت اگر چرا چه خوش شور و خم بعدن مثلا فرض بگیری شده یا بعضی معاملات به ملامسه رو پیغمبر بعد فرموده باشه، دیگه نیم شدی آیه بهش ناظر باشه. اما آیه ناظر نیست به عدل دیگه. پس یکی ناظر بودن خلاف ظاهر، دوم اشکال دوم که ظاهر قضیه اینه قضیه حقیقیه باشه، حکم رو طبیعت باطل اومده نه باطلهای معهود. این دوتا اشکال. سوم این که لازم میاد این آیه چه تازه واسه نیورد تاکید هم آیات باشه، برای که خب اونجا که گفته بود که به یه ملامسه باطل، اونم گفته بود به قمار باطل، اونم که گفته، پس این آیه چه تازه نیورده. این در حقیقت مثل عطی الله میمونه، ارشاد میشه. عطی الله تکلیف واضحه کنی، عطی الله در حقیقت میگه امر صله رو عمل، امر زکه رو عمل. خب این یه ارشاد به حکم عقله. عقل من خودش میگه بابا صله رو چون مال مولاست باید عمل، زکو هم والکون چون مال مولاست باید عمل، لله علی الناس جلبه تو باید عمل کن. این که عقلم میگه عطی او هم تکلیف تازه کنی، عطی الله ارشاد به حکم عقل، تأشید همو تکالیف جلوتر. پس در حقیقت ای آیه شریفه چیزی تازه مصباره ای برده. ای آیه شریفه اومده دیگه آی مردم خبردارمون کرده بدونی او عدلهی که اونجا گفته است. او گفته به منابزه باطله، او گفته به اقمار باطله، او گفته به اربا باطله، همونا شما عمل کنی. خب این گفتن نداشت، این عقلمون هم میگفت اونا رو عمل بکن. بنابراین اشکال سومی که هست این که این حکم ارشادی میشه دی آیه شریفه، نه ارشاد به فساد، ارشاد به عمل کردن به یه عدله دیگر که اونا دلالت بر فساد داشتن. نه نبی ام بیع الغرر، اون به بیع الغرر باطل. نه نبی مثلا فرضی ام بیع الملامسه والملاقی والمزامین، اون روایت دلالت که بر این که اونا باطل. یه آیه چیز تازه نیورده و این خلاف ظاهره. آیه در مقام تشریعه، در مقام این است که قانون گذاری میخواد بکنه. پس معلوم میشه آیه نه ناظره به اونا و موضوعش هم مطلق باطله. لا تأکلوا اموالکم بالمملکات الباطله بالاسباب الباطله سواء کان باطلا عند العرف یا باطلا عند الشرع الا تجارت عمل دارم. پس این همه عربا عقل نداشتن که میکردن، تمام این عربا که میکردن عقل نداشتن میکردن. خیلی خب هر چون میکنم عقلم خیلی زیاده، همه رو میفهمم، اما بعضی عقلشون خیلی زیاد نبوده یا نمیفهمم شعر و عدس بیان کرده. خب ببینیم آقا اجازه بالاخره اجازه بفهم اینجا ما نوشتیم اجازه بدید، ما نوشتیم که سم اجازه بدید. هل یراد بالاسباب الباطله خصوص ما ثبت بطلانها شرعا؟ بله دیگشی نه ببین دیگشی این همش ناظره. اگه اینجور بگید که هر کس مثلا فرض میگیرید که فلون کارو کرد یه بنده، هر کس هر کرد باید یه بنده آگفت، نگفت یه بنده برای چیز گفت یه بنده آگفت. یه دلیل هم اومد گفت اگر روز ما عربتون خورده با یه بنده آزد. خب من میگم تو که نگفتی یه بنده یه دیگر که مگه بنده آزاد حکم رفته رو طبیعت بنده، کسی نخواست می بنده نمیخواست بفهمه می بنده. ها از افکم قابل جواب فرماشم اما آزون جدی رو اینجا هست که هر سببی یختزی مسببا من قبله، ما در جای خود بودیم، معلول از قبل علت نمطلقه نمغیر ولکنه لا ینطبق الا على المغیر، هر علتی معلول خودش رو اقتضا میکنه چون علل مختلف است، معلول های مختلف میخواد، مسبب های مختلف میخواد، این ما قبول داریم اینجوری. اما حال میخواستم مرحوم آلبرجدی خیلی روی تکیه داشت که اگر ما بخوایم قائل بشیم به عدم تداخل لازمش این است که ادله به یک دیگر لازم باشه، جوابش نه لازم لازم می باشه، اما یه اندازه هست که هر سببی معلول خودش را می خواهد، خودش این توش خوابیده برقا ببینیم. بسیار خوب بهتر برمیدم، ولی شرع هم یه مصادیق زکم یه مثال میشه اضافه حکومت قبول دارم به همین معنیش، اگر شارع یه مصادیق برابات زکم از باب حکومت داخل آیه میشه. خب ببینید ثم هل یراد بالاسباب الباطله خصوص ما ثبت بطلانها شرعا کالقمار و الغصب و الغارات و بیع الملامسه و امثال ذلك، بیع حساط و بیع منابزه و ملاقیه و مزامین و اینا که روایات داره، مما ورد من انها من ناحیت شرع هما یظهر من بعض الاخبار. بعد ما اینجا عبارت رو مختصرترش کردیم و من مصباح الفقاهه جلد اول صفحه 35 و تفسیر المیزان ایزن قالت الاخیر، عبارتش کنیم در المیزان داره جلد 4 صفحه 317 و هیل معاملات الباطله فی نظر دین، اسم دین آورده، کر ربا و الغمار و البیوع الغرریه کلبه ابل حساس و نوات و معاش به هزاره. بعد ما اینجا نمیشتیم ولعلهما، یعنی شاید این دو بزرگوار که آیت الله خویی و آیت الله طباطبایی باشه، اخذا ذلک من زبدت البیان للمقدس الاردبیلی قدس سر و قال بعد از ذکر الآیه در صفحه 427 میگه ایلا یتصرف بعضکم فی اموال البعض به غیر وجه شرعی مثل ربا و الغصب و القمار، این شرعی رو بهش میچسبونه، ولیکن تصرفو فیها به طریق شرعی و هو تجاره انتراز من الطرفین و نحو ذلک الخ، این عبارت زبدت البیانه، یعنی هم آیات الاحکامشه ملاحظه. اینجا ما نوشته و مقتضا هذا البیان، این بیانی که بزرگه کون و هازه الآیه ناظرتن الى تلک الادلت المتعرضه للاسباب المحرمه، در حقیقت این آیه ناظر به او آیات و روایاته، آیا اینه او یراد و بها یا نه مراد به این اسباب باطله مطلق ما یستق علیه عنوان الباطل کما هو ظاهر من اللفظ از الخطابات المتوجه الى الناس تهمل به موضوعاتها و قیودها، موضوعش اونی که لله علی الناس جلویت مستطیع، یعنی اون که عرف مردم میگن مستطیعه، قیدیم یه دنبالش داره باز قیدش هم ظاهرش، یعنی همون که مردم میفهمن، به موضوعاتها و قیودها همشه علی المفاهیم العرفیت المتبادره اندهم، شما میگوید مگه اغلاوم باطل دارم؟ خب بله، به هر عرفی تو سری دوز میزنه میگه دوزی امر باطلیه، ولی اغلا ایزن یحکمون به فطرهم به بطلان بعض الاسحاب باب و کونها ظالمه باطله اندل عقل، عقل اینا میگه باطله. نعم از باب حکومت شرع مصادیق برای باطل ذکر کرده، نه من جمله مصادیق ها ایزن ما حکم الشرع به بطلانه تخطئتا للعقلا، در حقیقت شرع گفته شما اینو به یه ملامسه رو که باطل موندونین اخه اینم باطله. مثلا آیا کدام یکی از دو احتماله؟ ما نشیم از ظاهره و از ثانی که مراد باطله
عرفی نیست، یعنی همونی که مردم باطل میدونن. از برای که آیه ناظر بودن خیلی خلاف ظاهره، از کون الآیت ناظرتن الالعدلت الاخر خلاف ظاهر. یک، علاوه بر این ظاهر قضیه نیست که قضیه حقیقیت حکم طبیعت گذاشته، نه این که یه افراد معهودی و ظاهر القضیه کونها حقیقیه مالم یکون دلیل علا ارادت خارجیه، که بگوی قضایه خارجیه یعنی او باطلای مخصوص. مضافن الى ان جعل الآیه ناظرتن الى تلک الادلت شرعیه یوجب حمل نهی فیها علا تأکید ول ارشاد المحض. مثل یه آیه چه تازه نآورده، همونها رو داره تأکید میکنه، نظیر قوله عطی الله و حضا خلاف ظاهر نه ظاهر نهی الله. یه آیه چه تازه نآورده، همونها رو داره تأکید میکنه، نظیر قوله عطی الله و حضا خلاف ظاهر نه ظاهر نهی الله تعالی. این است که در مقام تشریع داره برامون قانون گذاری میکنه. حالا فهم گفت که این حرفی که تو میزنی خلاف روایاتیه که این روایات تفسیر کرده، این آیه رو مصداق برش ذکر کرده. اینجا ما چهار تا روایت ذکر کردیم، یه روایت هم چون دیدیم که تفسیر برهان و المیزان از نهج البیان، نهج البیان مال کیه نمیدونید؟ تفسیر نهج البیان هم المیزان نقل میکنه، هم برهان در واقع این یا بهرانی، بله، این نقل میکنن از نهج البیان. من همچی تفسیر تالالش نیده بودم، روایت ازش نقل میکنه، بله. اونجا اون روایت قمار رو دسته تو دیگر هم داره، لذا ما این اول قمار رو که گفتیم یه و امثاله هم اضافه کردیم. فهم گفت قد فسر الباطل فی اخبار مستفیزه بالقمار و امثاله. چهار تا روایت قماره، اون روایت نهج البیان دو سه تا دیگه هم ذکر میکنه. فیعلم بذلک، پس از این روایات بفهمیم که این آیه شریفه به همون ادله نظر داره. فیعلم بذلک نظر الآیت الشریفه الى الاسباب المحرمه من قبل الشارع. حالا روایت ها رو ففی روایت زیاد ابن عیسا، این همون ابو عبیده حزاء زیاد ابن عیسا قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز و جل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل فقال كانت قريش تقامر الرجل بأهله وماله. قريش عملا این کارو میکردن، قمار میکردن با یه کسی زنش و مالش و حالا مثل که لات پاتا همین کارو میکنن، حتی مثلا رو زنش هم مثلا قمار میکنه بأهله و ماله. فنهاهم الله عز وجل عن ذلك، که مثلا بگیم ظاهر ای آیه این است که پس، یعنی ظاهر ای حدیث که پس آیه ای قماری که می کردن می خواد نهی کنه. وصائد جلد 12 صفحه 119 و فی روایت محمد ابن علی عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل قال نهى عن القمار. از فرمود خدا نهی از قمار داره میکنه، این معنیش نزدن پس ای آیه نظر داره به همون عدل قمار. و کانت قریش یقامر الرجل به اهله و ماله فنهاهم الله عن ذلك. بله اینجا یقامر داشتی روایت احتمال از غلط باشه، اما وسائل یقامر داره. الوسائل جلد 12 صفحه 120 و فی روایت اثبات ابن سالم قال کنت عند ابی عبدالله علیه السلام فجاء رجل فقال اخبرني عن قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل قال يعني بذلك القمار. اظهارش نه از آیه قمار رو میگه، چیزی دیگه نمیخواد بگه. وسائل جلد 12 صفحه 120 و فی روایت نوادر، از نوادر احمد بن محمد بن عیسی نقل میکند وسائل قال ابو عبد الله علیه السلام فی قول الله عز و جل ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل قال ذلک القمار. وسائل جلد 12 صفحه 121 اینا تو یه باره. بله و فی برهان، تفسیر برهان المیزان هم داره دینو در برهان عن نهج البیان عن الباقر و صادق علیه السلام انه القمار و سحت و ربا و ایمان. سحت یعنی مال حرام
و ایمانم یعنی به قسم، با قسم مثلا معامله میکنم، چند تو ده تا قسم از تباس میخورد مثلا تو یه معامله بکنه. بالاخره این روایت هم اینجوره. پس این روایات ظاهرش نیست که آیه شریفه ناظر به همه ادله حرمت و قمار و اینا داره. پس حرف محقق اردبیلی و مثلا المیزان و مثل آفاقه درست میشه. اسم شرعی نداره تو آیه که خب در این انگوز خلاصه. حالا قلتش برای فردا دولت صلی الله علیه محمد و آله صلی الله علیه.